چطور حرفای بچه‌م رو بهتر بفهمم؟ چطور باش ارتباط بهتری برقرار کنم؟ چطور با نوجوونم یه جا بتونم بشینم و واقعا بتونیم همدیگر رو درک کنیم؟ در اپیزود 26 پادکست حضور به این پردازیم که چطور والد و نوجوون میتونن رابطه بهتری با همدیگه داشته باشن. یکی از بزرگترین چالش والدین در دنیای امروز برقراری ارتباط صحیح با بچه‌شونه. نسل جدید ارتباط برقرار کردنشون با والدینشون خیلی دچار مشکل شده. از یه طرف پدر مادر رو واقعا تفاوت فاحشی با بچه‌ها دارن، علایقشون، بازیاشون، کاراشون، مدل درس خوندنشون، انتظاراتشون خیلی فرق داره. و از طرف دیگه این بچه‌ها اصلا نمیتونن تصور کنن دنیای والدین رو. به خاطر همین یه سری مشکل‌ها این وسط پیش میاد. از یه طرف پرخاشگری نوجوان، بی‌حوصلگی نوجوان و عدم برآورد کردن انتظارات والدین یکی از چالش‌هایی که این وسط موجوده. و اتفاقی که میفته اینه که اون ارتباط شکراب میشه. یعنی این ارتباط از طریق تعارضات تحصیلی، از طریق تعارضات رابطه بچه با دوستاش واقعا به هم میریزه. و اتفاقی که ما اینجا داریم اینه که بچه اومده جلسه مشاوره، بچه اومده توی مدرسه به من مراجعه کرده و خب اگه نگاش کنی میبینی که افسرده است یا مضطربه، در حالی که در اکثر نوجوان ها ما مشکلمون در ارتباط بین نوجوان و والدینشه که چطور با هم ارتباط برقرار کنن. در این اپیزود قرار 10 تا تکنیک رو خیلی سریع و خلاصه وار خیلی خودمونی بهتون بگم تا بتونید ارتباط بین خودتون و بچهاتون رو بهتر بکنید. این اپیزود برای والدینه. اگه والدی رو میشناسین که خیلی در چالشه با نوجوانهاش، براش بفرستین تا استفاده بکنه. بریم سراغ 10 تا تکنیک فرزند پروری برای والدین جهت بهبود ارتباطشون با نوجوانشون. اولین تکنیکی که والدین گرامی باید بلد باشن پیشنهاد ندادن، راه حل ندادنه. عزیزان دل ببینید، نوجوانها در اکثر مواقع وقتی میان ناراحتیشون رو، اضطرابشون رو، نگرانیشون رو با ما در میون میذارن، به دنبال راه حل نیستن، فقط به دنبال دیده شدن هستن، فقط به دنبال اینن که یه نفر به اونها گوش بده، مهارتی که ما روانشناسا کم و بیش خوب بلدیمش. و متاسفانه توی جامعه خوب حرف زدن خیلی آموزش داده میشه ها، ولی خوب گوش دادن رو فکر نکنم کسی بلد باشه یا آموزش دیده باشه. واقعا سخته. به نظر من این باید جا بیفته که والدین حتی بیان توی روابط زناشوییشون برای بهبود رابطهشون با همسرشون و مخصوصا نوجوانهاشون گوش دادن رو یاد بگیرن. نوجوانها چند تا از راه حل هایی که طالبشون پیشنهاد دادن انجام دادن، در مقابل چند تاشون گارد گرفتن. اگه نظر منو میخوای، پژوهش‌ها نشون میده که اگه شما ابتدا احساسش رو صرفا گوش بدی، یه 10 دقیقه، یه رو صرفا به حرفاش گوش بدی، با سر تکون دادن، با اهم و اهون گفتن، با بغل کردنش، بوسیدنش و صرفا بهش گوش دادن و سوالهای عمیق تر پرسیدن، ای ناراحتی؟ چرا؟ چه اتفاقی دقیقا برات افتاد؟ خب بعد چی کار کردی؟ اون به چی گفت؟ با چنین گوش دادن این گارد بچه خیلی میاد پایین، خیلی دیگه در مقابل شما راحت تر عمل میکنه، خیلی حرف گوش کن تر میشه، چون حس میکنه که درک شده. پس لطفا از این به بعد اگه بچه‌تون اومد باهاتون صحبتی بکنه، در مورد یه چیزی حرف بزنه، سری نگید که چرا این کارو کردی، تو باید این کارو میکرد. پیشنهاد دادن، راه حل دادن، بمونه کنار، یه چند دقیقه گوش دادن، با تکون دادن سر، با مهارت‌های گوش دادن فعال، یه سرچ توی گوگل بزنی قشنگ برات میاد، به بچه‌ت گوش بده و خیلی میتونه اینها مفید واقع بشن. نکته دویی که باید والدین مد نظر قرار بدن، اول احساس بعد صحبت هستش. اسم این تکنیک اول احساس بعد صحبت. یعنی چی؟ بچه ها از این بعد خواست باهات صحبت کنه، اول احساسش رو بهش اهمیت بده، ناراحتیش رو بهش اهمیت بده، بگو که خب منم اگه جای تو بودم همچین حسی رو تجربه میکردم، منم جای تو بودم ناراحت میشدم، چقدر واقعا ناراحت کننده، سعی میکنم درکت کنم، منم جای تو بودم برای این امتحان خیلی مضطرب میشدم، عزیزم ای کاش میتونستم، چطور میتونم بهت کمک کنم، بچه گلم چطور میتونم. و شما با این کار احساسش رو میفهمی و بعد میتونی حالا صحبت کنی در موردش و راه حل های پیشنهادی رو اگر پذیرا هست ارائه بدی. نکته دیگر، نکته سومی که باید بهتون بگم اینه که علاوه بر جنبه‌های منفی بچه‌تون، همزمان جنبه‌های مثبت رو هم بیان کنید. یعنی خیلی از اوقات من والدین رو می‌بینم میگم که خب با بچه‌ت صحبت می‌کنی؟ میگه آره، هر روز با بچه‌م صحبت می‌کنم. میگم خب چه صحبتی داری؟ میگه که خب در مورد امتحاناتش تذکر میدم، میگم باید این کار رو انجام بدی، اون کار رو انجام بدی، باید اینطوری بخونی، اونطوری بخونی، و نقطه ضعفش رو شناسایی می‌کنم، قشنگ میگم که اینا رو برای دفعه بعد بهتر کن. میگم خب برای نقطه قوتش چه کار می‌کنی؟ میگه که خب اونا قوی اند دیگه، مگه باید برای چیزی که قوی کاری کرد؟ بله، برای چیزهایی که قوی هستن، برای درسایی که قوی هستن، برای مهارت‌هایی که بچه داره در اونها خیلی خوبه، اتفاقا با تشویق شما، با حمایت شما، با یادآوری شما، با اینکه بهش بگی که من یادم هست، به خاطرش قدردانم، خیلی رابطتون میتونه بهتر بشه و اونها تثبیت بشن. الان توی مدارس متاسفانه این شکل نگرفته. یعنی شما بچه‌تون اگه توی ریاضی 15 گرفته باشه ولی تو بقیه درس ها بالای 18 گرفته باشه، اون ریاضیه رو میبینی و خیلی چیزهای دیگر رو نمیبینی. اصلا مشکل مدارس ما اینه که میان و صرفا از لحاظ تحصیلی به بچه رسیدگی میکنن. بچه‌ای که از لحاظ ورزشی خوبه، از لحاظ هنری خوبه، از لحاظ صدا خوبه، از لحاظ مهارت‌های یدی خوبه رو اصلا بهش اهمیت نمیدن و صرفا میایم و به چند تا بچه‌ای که نمرات درسای تئوریشون خوبه جایزه میدیم و بقیه فراموش میشن. بچه‌تون در چه زمینه‌های خیلی خوبه، تشویقش کنین و اونها رو هم بهش بپردازین، بگین که چقدر قدردانش هستین. اگر اینا رو با اون یکی انتقادها همراه کنین، خیلی مؤثرتر واقع میشن و اصلا پیشنهاد میشه حداقل 3 نکته مثبت، 3 تشویق باید همراه یک انتقاد باشه تا انتقاد کارساز باشه و خیلی آسیب نزنه به عزت نفس نوجوان و حتی همسرتون. نکته چهارم، توی چیزای کوچیک به بچه‌ت، به نوجوانت حق انتخاب بده. اگر اون چیز کوچیک واقعا به زندگیش، به خوابش، به بدنش آسیب نمیزنه، اشکالی نداره. گاه هم به بچه‌ت انتخاب بده، قدرت انتخاب بده. خب عزیزم، اگه درست زیاده، میخوای کم درس بخون، حالا شامت رو کم دیرتر بخور. کی میخوای شروع کنی به درس خوندن بعد از ظهر؟ مشکلی نیست، از همون موقع شروع کن. نظرت چیه بعد از ظهر یه ورزشی هم بری؟ و در چیزهای کوچیک بیان به بچه‌ها حق انتخاب بدیم و اون عزت نفس نوجوانانشون رو تقویت بکنه. وقتی به بچه اجازه میدی در تصمیم‌های خونه، در تصمیم‌های خودش حداقل شریک بشه، در واقع داری بهش میگی من بهت اعتماد دارم و نتیجه‌اش چیه؟ یه احترام متقابل بین بچه و تو. نکته بعدی که والدین ایرانی به خصوص خیلی بهش مبتلا هستن، نظارت. اصلا نظارت که نه، کنترل بیش از حد بچه هستش. انقدر نوجوانای ما به شکل اضطرابی در مورد درس بچه، در مورد بیرون رفتن بچه، دوستای بچه باهاش صحبت میکنن و خب خیلی میترسوننش، بچه اصلا عزت نفسی براش نمیمونه و یه بچه مضطرب رو به عنوان دانشجو قرار تحویل جامعه بدن. ببینید، اتفاقات ناخوشایند ممکنه برای هممون بیفتن. یکم والدین ما باید اون نگرانیشون رو کمتر کنن، حالا با جلسات فرزندپروری رفتن یا با مراجعه به روانشناس، تا اینها در بچه‌شون شکل نگیره. خیلی از والدین فکر میکنن اگه دقیق بدونن بچه کجاست و با کیه، یعنی خوب دارن نظارت میکنن، ولی فرق بزرگی بین نظارت و کنترل. نظارت یعنی با گفتگو در جریانش باشه، فضایی ساخته باشه که بچه بتونه بیاد با گفتگو یه سری چیزا رو باهات مطرح کنه. اینطور نباشه که بچه از لحن عصبانیت، از لحن مضطربت نگران بشه و خب اصلا چیزی بهت نگه. وقتی نوجوان احساس کنه تحت کنترل نیست، خودش راحت‌تر اطلاعات رو بهت میده. اینطوری اعتماد بینتون حفظ میشه و در این حال از اون موقعیت هم خبر داری. نکته مهم این که کنترل زیاد باعث پنهونکاری میشه و این پنهونکاری عواقب ناخوشایندی داره. رابطه تو با بچه‌ت بهتر کن. نکته بعدی که والدین باید بدونن، فکر کنم نکته ششم هستش، اینه که تغییرات هورمونی و تغییرات بدنی بچه‌هاشون رو، نوجوان‌هاشون رو بهش آگاه باشن. ببینید، در نوجوانی مخصوصا در پسرها ما تغییرات جسمانی بسیار زیادی داریم. یعنی بدن یه سری رشد سریع درش دیده میشه، در اندام‌ها و قد و وزن و اینها یه تغییر پیدا می‌کنن و به زبان ساده ما روانشناسا میگیم که بچه ارتباطش رو با نقطه ثقل بدنش از دست میده. انگار یک کمی سخته با این بدن جدید کنار بیاد و طول میکشه کم کم بتونه کنار بیاد، کم کم بتونه انعطاف پذیری لازم رو به دست بیاره، تقارن لازم بین عضلاتش رو به دست بیاره. و خب خیلی جالب بهتون بگم، این عدم تقارن در رشد عضلات در نوجوانی باعث یه سری کارهایی میشه که ما بهش میگیم دست پاچه لفتی. یعنی بچه‌ت اگه تو نوجوانی یکم دست پاچه لفتیه، یکم جلوشو نمیبینه، یکم یه سری چیزا اتفاقی براش میفته که فکر میکنه که بچه‌ت کودنه، بچه‌ت هیچ بلد نیست، بچه‌ت تو کارهای روزمره‌ش هم مونده، پدرم گرامی، مادر گرامی، اینا طبیعی هستن، کم کم رفته رفته بهتر میشن، اینا جزء طبیعت نوجوانو هستن و نباید بهشون انگ بزنیم که تو چقدر کودنی، یه کار سالم نمیتونی انجام بدی، لیوان نتونی توی دستت نگه داری. این اتفاق طبیعی هستش و به شخصیت نوجوان و به مغز نوجوان ربطش ندیم. نکته هفتم این که از ته دلم دارم میگم، نوجوان حتی پسرها عاشق اینن که توسط والدینشون بوسیده و در آغوش کشیده بشن. حداقل روز یکی دو بار بچه‌تون رو در آغوش بگیرین، ببوسیدش و نوازشش کنین، خیلی میتونه کارساز باشه، خیلی در رابطه‌تون میتونه تغییرات ایجاد کنه و بچه‌ها حتی اگه نتونن بگن بهش نیاز دارن و واقعا میتونه مفید باشه، مخصوصا مواقعی که بچه میاد از ناراحتیش، از استرابش، از غمش به شما میگه و خب وقتی اینه که در آغوش بگیریدش و دعوتش کنین به چای دو نفره، به گاسترون دو نفره و خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، امتحانش کنین. نکته هشتم، قوانینی که توی خونه میذارین حتما قوانینی باشن که واضح و شفاف و روشن باشن. از قوانین کلی پرهیز کنین، اون قوانینی رو داشته باشین که واقعا بچه بدونه چی کار باید بکنین، قوانین توی خونه بزنین و حتما بهشون عمل کنین. نگید که خب گوشی رو از امروز کلا میذاری کنار، تا وقتی که درستو نخوندی نمیری سمت گوشی. نه ببینید، اینا یه سری قوانین کلی هستن، قوانینی شفاف و دقیق هستن که عدد بهشون بتونیم بدیم، یه سری اعداد ولی انعطاف پذیر. مثلا روزی 2 ساعت فقط میتونی از گوشیت استفاده کنی. والدین گرامی، اگه بچه به اون قرار داده عمل نکرد، به اون قوانین عمل نکرد، یه سری تنبیه‌های کوچیک کوچیکی رو در نظر بگیرین که اونها رو بتونین انجام بدین. ببینید والدین ما مشکلشون اینه، سری تنبیهات رو انتخاب میکنن که اصلا نمیتونن انجامشون بدن و اینطوری اون صلابت، اون قدرتشون پیش بچه زیر سوال میره و بچه میگه که این بارم مثل دفعات قبلی دیگه، مگه میخواد چیکار کنه؟ یه ساعت دو ساعت گوشی رو میگیره و بعد میرم کارهای مختلف با حرفای مختلف گولش میزنم، گوشی رو پس میگیرم، اتفاق میفته. پس قوانینی روشن و واضح داشته باشید و همچنین بیاید برای اون قوانین یه سری حد و مرز مشخص کنید که اگه اون حد و مرزها شکست و بچه انجامش نداد، یه سری تنبیه های شفاف، دوباره اون تنبیه شفاف و انعطاف پذیر و کوچیک رو بهش بگی تا بچه آگاه باشه که از این به بعد انجام بده. یه 2-3 باری اگه اون قوانین رو اجرا کنین توی خونه و اون تنبیهات شفاف و انعطاف پذیر رو هم اجرا کنین، بچه حساب و کار دستش میاد. ما قرار نیست تو این قراردادها، تو این قوانین بچه رو اذیت کنیم، زور بگیم، نه، یه سری قوانین با مشارکت بچه می‌نویسیم، اینم اضافه کنیم بهش. پس شفاف، واضح و با مشارکت بچه بنویسیم و تنبیهات رو هم و حال بعدش بهشون عمل کنید. یه مدتی بعد 2-3 بار تنبیه بچه عصبی میشه، خشمگین میشه، ممکنه پرخاشگری بکنه، ولی بعد با پافشاری والدین به اون برنامه کم کم افت میکنه و بچه رفتارش بهبود پیدا میکنه. نکته بعدی مخصوصا برای مادرها، اگر بچه‌تون درگیر چیز عمیق‌تر شده، درگیر خدای نکردی سری روابط، سری مصرف مواد و اینها شده، لازم نیست خودت تنها یلش کنی. تحقیقات نشون میده که وقتی خانواده با هم حمایتگرانه با پدر، برادر، خواهر درگیر اون موضوع بشن و بتونن با زبانی غیر انتقادی، غیر سرزنشگر با هم همفکری کنن، با سازمانهای مرتبط، با یه روانشناس تحصیلی، با یه روانشناس حوزه اعتیاد صحبت کنن و ارتباطشون رو با بچه حفظ کنن، نتایج خیلی بهتره. فشار کمتری هم فقط برای یه نفر، یه والد میاد. اگه اتفاقی فهمیدی که یه موادی توی کیف بچه‌ت، یه اتفاقی داره میفته، یه قضایای خیلی ناراحت کننده ممکن اتفاق افتاده باشه، به آرومی با پدر خانواده، با دیگر اعضای خانواده مطرح کن یا با یه روانشناس صحبت کن تا بهت بگه که قراره چی کار کنی. اون استرابه رو، اون بار سنگین رو فقط خودت به دوش نکش. و نکته نهایی و بسیار پرکاربرد که والدین باید رعایت کنن اینه که بچه رو با عواقب کارهاش روبرو کن و اونها رو خیلی واضح مطرح کن. اگه بچه‌ت از گوشی زیاد استفاده میکنه، بهش نگو که چند ساعت امروز گوشی استفاده کردی، بسته دیگه، امروز چند ساعت، دیروزم انقدر بود. خب این ساعت استفاده است برای بچه، برای نوجوان اصلا مشخص نیست، برای شما مشخص، برای بچه مشخص نیست. به جای زمان گوشی به نحوه استفاده به عوارض اون اشاره کن. ازش بپرس چطور از گوشی استفاده میکنه. آیا این گوشی به خواب تماسیب زده؟ درس عقب افتاده؟ چه کارا میکنی تو گوشی؟ با بچه ها در ارتباطی؟ با رفقا در ارتباطی؟ یا دیگه چه کارا؟ آسیب هایی که گوشی میزنه، آسیب هایی که گیم میزنه یا هر اتفاق دیگه رقم میزنه، اگر وجود داره اونها رو مطرح کنید. صرفا بیان ساعت استفاده خیلی کارساز نیست. کیفیت استفاده خیلی مهمتر از کمیتش. باش صحبت کن، این تکنیک های مدیریت زمان رو بهش آموزش بده، یه تایمر براش بگیرین، تایمر دست شما باشه، دست اون باشه، اشکال نداره، بیشتر دست والدین باشه بهتره، و تایم هاش رو اندازه گیری بکنه که دقیقا از چه ساعتی تا چه ساعتی میتونه مطالعه کنه و بعدش از چه ساعتی میتونه بره سراغ گوشی. وقتی بچه حس کنه که داری بهش اعتماد میکنی بیشتر هم کار میکنه. خب رفقای جان، والدین گرامی، مرسی که تا اینجای پادکست با من همراه بودید. امیدوارم که این تکنیک ها براتون مفید واقع بشن و بتونین رابطه بهتری رو با فرزندتون داشته باشید. اگه این پادکست با نظرتون مفیده، برای والدین دیگر یا نوجوانای عزیز بفرستین تا بتونیم با هم روابط بهتری رو بین والد دین و فرزنداشون ایجاد کنیم. من ایوز نجات هستم و اینجا پادکست حضور، محصولی از وبسایت روانشناسی حضور که به صورت هفتگی در زمینه روانشناسی نوجوانان منتشر میشه. آرزوی ساختن روابط بهتر.